أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. به این عبارت رسیدیم که حضرت فرمودن و ایاک و العجل و الامور قبل اوانها. در پایان خطبه یک سری ایاکه ها هست، پرهیزهایی، هشدارهایی، یه سریشو خوندیم. اینجا میفرمایند که بپرهیز از این که عجله کنی در امور قبل از وقتش. عجله عجلن و عجلتن که هم مصدرش عجل و هم عجله میاد، به معنای شتاب کردنه. عجله به که بابا متعدی بشه، یکی از معانیش اینه که او را با عجله برد یا در اون مسئله تأخذه علا عجلتن، یعنی علا عجلتن، یعنی او رو با عجله گرفت، با عجله انجام داد. در آیه شریفه لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه و قرآنه، اونجا می فرماید که معنا کردند ای تأخذه علا عجلتن، یعنی علا عجلتن، یعنی زبانتو نگردون به این که به او به عجله آغاز کنی، آغاز با عجله کنی. یا ولا تعجل بالقرآن من قبل ان یغزا الیک وحیوه، یعنی دوباره با متعدی شده، یعنی شروع با عجله نکن. اگر این معنا رو بگیریم، یاک والعجل بالامور، یعنی به پرهیز از این که در امور شروع بکنی با عجله، همراه با عجله شروع بکنی. و الا میتونست عجلت بالامور نباشه، العجله الامور با متعدی نشه. اما اوان، لغت اوان لغت پرحاشیه است، از اینکه از چه مصدری گرفته شده باشه. بعضی از اونه گرفتن، بعضی از انعه گرفتن، بعضی از انعیه گرفتن. و در قرآن هم آمده همین لغت که یا ایوالذین آمنو لا تدخلو بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الا طعام غیر ناظرین اناه، یعنی این که به وقتش نباشه، در وقتش نباشه. اناه به معنای وقتش گرفتن. البته مرحوم طبرسی در مجموع البیان ایشون اناه رو از انا یعنی گرفته، به معنای رسیدن، یعنی غیر از قبل از اینکه برسد. بعضی ها گفتن خب وقت هم میرسد، لذا وقت به این معناست. انا جمعش هم آنا، آنات، این هم گرفته میشه. اوان هم به معنای زمانه است، جمع آونه است. اوان جمع آونه، اون آنا اللیل و اطراف نهار جمع این ایناست. لغت های معمولا اینایی که محموز هستن و معتل هستن و همه جور مشکله دارن، وقتی تو ترکیب های مختلف میفتن پر هم اشتقاق میشن، اشتقاق کبیر پیدا میکنن، هم پر حرف پیراشون. در هر صورت قبل اول، قبل وقتش. منتها یک سوال بسیار مهمی در رابطه با عجله وجود داره، و اونه که عجله آیا خوب داریم و بد، یا عجله همیشه بده؟ آیا عجله خوب هم داریم بعضی آمدن به آیه شریفه و ما اعجلک عن قومک یا موسی، چی تو رو به تعجیل واداشت که از قومت جدا بشی سری بیایی؟ قال هم اولا علا اثری و عجلت الیک رب لترضا، و من عجلت الیک زودتر اومدم به سمت تو. اینو گفتن خب این عجله خوبه، این که ما بد نیست که به موقعش آمده زودتر اومده. یا در روایتی از امیرالمومنین در قرر که حضرت می‌فرمایند از تثبت، تثبت به معنای وقار، به معنای آرامش، طمأنینه، از تثبت خیر من العجله. تثبت و آرامش بهتر از عجله است. الا فی فرص البر، مگه در فرصتهای خوبی، یعنی اونجا که انه عجله بهتره. ول عجلتو مزمومه فی کل امر الا فی ما یدفع الشر، عجله در همه جا مزمومه مگر اونجایی که دفع شر میکنه، اونجا بهتره که عجله بکنید. همچنین در مواردی داره، روایتی داره، ان الله یحب من الخیر ما یعجل، خداوند از خیرها اونی که توش عجله شده باشه رو دوست داره. اگر به این جور موارد استعمال توجه بکنیم که بار حسن هم داره، در رابطه با قرآنش رو میشه توش شبهه کرد و گفت نه اشاره به بار حسن نداره الزاماً، ولی در این دو موردش که خب صریحه، تقریبا اون فرمایش مولالمبهدین در قرر و اون ان الله یحب من الخیر ما یعجل، اینها اینی که ان عجله خوبه، خدا هم دوستش داره، وقتی هم خدا دوست داره یعنی مذموم نیست. اما در نقطه مقابل اقوالش که میگه نه عجله کلن بده، عجله هیچ کار خوبی نیست. علت هم اینه که عجله ناشی از ضعف نفسه، بعضی ها گفتن زیغ قلبه، یعنی دلش کوچیکه به فارسی خودمون، این که فرد درک درستی نداره، میخواد زودتر از موعد برسه. و استنادم کردن به این آیه شریفه که خلق الانسان من عجل، انسان از اصلا عجله درست شده. سأریکم آیاتی فلا تستعجلون، ما آیاتمون رو نشون میدیم، ولی انقدر نمیخواد زودتر بره دنبالش، وقتش میرسیم. یا حتی در زمینه همون آیاتی که خوندیم در رابطه با قرآن که فلا تعجل، خلاصه ولا تو حرک بهی لسانه که لتعجله به، زودتر نگو. خب بس معلوم زودتر گفتن خوب نیست، ولی چه بهتر از قرآن، خیلی بالاتر از قرآن نیست که. یا در آیه دیگه که باز خوندن ولا تعجل بالقرآن من قبل ان یغزا الیک وحیه، قبل از این که وحیش برسه. خب بس معلوم میشه زودتر انجام دادن در یه خیری مثل قرآن خوب نیست. یا حتی گفتن که اینکه به دنیا میگن عاجله به عین، در حالی که آخرت اون عاجله و الفه که در آیه شریفه هم هست، ان هؤلاء یحبون العاجله، این مردم چیزای همین دم دستی با عجله رو دوست دارن، معلوم میشه کلا عجله چیز خوبی نیست. یا در آیه دیگه ای من کان یرید العاجله، کسایی که این دنیا رو دوست دارن، عجلنا له فیها ما نشاء لمن نرید. خیلی آیه جالبی است، خیلی آیه لطیفی است، میگه اونایی که این دنیا رو دوست دارن ما بهشون میدیم، البته به دو شرط داره، یکی ما نشاء هر چقدر بخوایم میدیم، دوم این که لمن نرید اگه بخوایم میدیم، اینجور هم نیست که حالا هرچی بخوایی. من کان یرید العاجله عجلنا له فیها، در همین دنیا براش مقدر میکنیم ما نشاء لمن نرید، ثم جعلنا له جهنم یصلاها مذموما مدحورا. ولی خب اون دنیا که بردیمشون هم مذموم و هم مدحور، یعنی رانده شده و زم شده، مذموم شده، اون دنیا یصلاها، اون دنیا با آتش میاندازیمش. خب پس این من یکانه یرید العاجله فعجلنا له، ما البته کسی اینجا بخواد ما برای زود زود میدیم ولی بعدن هم اذیتش میکنیم، به معنای اینی که کنه عجله درست نیست. خب این گروه دوم، اون وقت باید بگن اون استعمالاتی که احیانا توش عجله به کار رفته و گفتن خوبه، اونها استعمال مجازیه دیگه، اونا به معنای عجله نیست، اونا به معنای مبادرته، سرعته. بله، پاورقی نزنید ممکنه خودم بگیم. این که به سرعت برید سراغش یعنی اونجا عجله نیست. مثلا تعبیر در بسیاری از روایات هم به خاطر همین باره اینجا رو با عبارت مبادرت به کار برده، اذا هممت به خیرن فبادر، اگه هم به خیری داری مبادرت کن، پس تبغ الخیرات یا سارو الی مغفرته. تعبیر عجله ندرتا به کار رفته که همین چند موردی بود که اشاره کردیم، منم البته از روی این موسوعه های روایی نگاه کردم داره، بی استعمال نیست عجله در امور محموده، ولی بسیار عباراتش کمه. خب اون وقت اگر این گونه بگیم دو حالت داره دیگه، یا بگیم پس ما در یک دوگانه گرفتاریم، یا بگیم که اصلا معنای عجله تو ذاتش خوابیده، کار رو قبل از وقتش انجام دادن. اینکه میگن عجله کرد یعنی وقتش نشده بود انجام داد. خب طبیعتا اگه این باشه مذمومه، چون حتی کار خوب رو هم باید در وقتش انجام داد، قبل وقت انجام دادن عجله است و عجله مطلقا بده. پس کسی که زودتر از وقت کاری رو انجام میده این عجله کرده. یه چیزایی وقتش همیشه است، مثل نماز خوندن، مثل صدقه دادن، مثل خیر انجام دادن، خب این اصلا عجله نداره، اینا سرعت توشه، استباق توشه، این که آدم خودش رو جلو بندازه، مبادرت داره. اما یه چیز وقت داره، مثلا ساعت 12 ظهر اذانه، طرف 11 واسه نماز بخونه، خب این قبل وقت دیگه، قبل وقت نماز درست نیست. یا حرف یه کاری رو باید در وقت خودش انجام بده، در پیش از موعد خودش از بینم میبره. حتی در زندگی های شخصی هم هست، آدم کاری رو، حرفی رو، عملی رو باید در وقت خودش انجام بده، دلش کوچیکه، زودتر انجام میده، تندتر انجام میده، میسوزوندش، خرابش میکنه. پس اگه گفتیم در مفهوم عجله عوان خابیده، در مفهوم عجله در زمان خودش بودن هست، یعنی میگن این کار رو باید در زمانش انجام داد، اگه قبل از زمانش انجام بدهی به این میگن عجله. خب اینجا دیگه در هر صورت هر وقت هر عجله‌ای باشه مذمومه. اون مواردی هم که احیانا عجله به کار رفته در غیر موضوع له به کار رفته، یعنی در معنای همون سرعت به کار رفته. اگه اینو گفتیم اون وقت تعبیر امیرالمومنین در اینجا که ایاک والعجله بالامور قبل اوانها، قبل اوانها غیر توضیحی میشه، یعنی میتونست نگه ایاک والعجله بالامور، چون تو دل عجله قبل اوان خوابیده دیگه، قید میشه قید توضیحی. عجله قبل اوان مثل سنگ سیاه حجرالاسود، و سنگ سیاه حجرالاسود خودش حجرالاسود هم سنگ سیاه دیگه دوباره، ولی خب قید توضیحی آورده. عجله قبل اوان یعنی کاری را قبل از وقت انجام دادن قبل از وقت. البته این از نظر بلاغی اشکال نداره، میتونه بعضی از قیود توضیحی آورده بشه. اما اگه گفتیم نه، عجله ذاتاً به معنای تسرعه، معنای این که انسان عجله نکنه، اشکال کنه، صبر کنه، گوش کنه، تسرع نکنه، جلو نیاد. اما به معنای این نیست که الزاماً قبل عوان یا بعد عوان. اگه قبل عوان باشه مذمومه، بعد عوان باشه اشکال نداره. پس عجله بار منفی نداره، قبل عوانش باشه مذمومه، بعد عوانش، بعد پیدایش وقت باشه اتفاقاً خوبم هست. به ذات تعبیری که خوندیم همونجا که ان الله یحب من الخیر ما یعجل، خوبه در وقتش خیلی هم زودتر اول وقت انجام بشه. ما اگه اینو گفتیم اون وقت این قید تعبیری که ایاته ول عجل قبل عوانها، این قبل قید قبل عوانها قید احترازی میشه، یه قید توضیحی نمیشه. عجله قبل عوان، چون عجله معناش میشه سرعت، میگه مراقب باش سرعت قبل از وقت به خرج ندی، تسرع به عمل قبل از وقت انجام ندی. این در بسته عجله. بعد میفرماین اول تسقط فیها عند امکانها. تا حالا گفتن مراقب باش قبل وقت انجام ندی، دومش اینه که مراقب باش از زمانش عقب نندازی، از این ور پشت بوم افراط نکنی، از اون ور پشت بوم تفریط نکنی. تسقط، البته اینجا نسخ متعدد نهج البلاغه سه تا لغت رو ذکر کردن، یه دارن به جای تسقط تساقط دارن، که خب این لغت در قرآن هم تساقط اومده که تساقط علی که رتبا جنی یا تساقط علی که رتبا جنی یا بر توی رتب تازه فرو میفرستد، به حضی الهی که به جزع نخل تساقط علی که رتبا جنی یا، که اینو تکون به دو میاد تساقط افتادن، اما به معنی افتادن همینجوری نیست، پی در پی افتادنه. یعنی ببینید درخت که تکون میدن یهو با هم بارش نمیریزه، ولی همه گردو را بیریزه اون زیر میمیرن، دونه 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 میریزه. به این حالت باران مثل قطرات باران پایین آمدن، پی در پی آمدن، به این میگن تساقط. این گونه که گفتن تساقطه به این معنیست. اما تسقط هم بعضی از نسخ نهج البلاغه داره که اون به معنای باز اندک اندک اما از خوبی بهره‌مند شدن. حالا چجوری در این معنا خوبی آمده؟ تسقط در یک چیز یعنی که آرام آرام از خوبی‌های او بهره‌مند شدن. یک لغت سومی هم بعضی از نهج البلاغه ها ضبط کردن علی ما نقل از این تمام نهج البلاغه، و اون تثبته. تثبت واسطه سه نقطه به معنای آرامشه، طمأنینه است، اندیشه کردن، ثبات به خرج دادن، تأمل کردن. اگه تثبت بود خیلی لغت بهتری بود، بقیهش رو باید هی با یه لطائف الهیلی حلش بکنیم، یعنی بگیم درست این به این معناست اما به اون معنا آمده. خب تثبت اولا مقابل عجل است، چون عجل مقابلش طمأنینه و تثبته، لذا میگه مراقب باش قبل عوان عجله نکنی، وقتی هم شد دیگه هی آرامش رو طمأنینه بخرج بدی، وقتش که شد انجام بدی دیگه، وقتش تحمل نکنی، تو وقتش هی نخواهی انقلت و قلت بکنی. اما اگر گفتیم تسقط و تساقطه، اون وقت بگیم مجازن این لغت به معنای سهل‌انگاری، اهمال به کار رفته. اما حالا چی شده که این لغت مثلا به معنای پی در پی آمدن اینا به معنی اهمال داره؟ بگیم خود این که چیزی پی در پی میاد، یعنی آرام آرام میرسه، اول یه دونه گردو میفته، دومی میفته، سومی میفته، این حالا یه ذره همچی توش سهل‌انگاریست، توش یه نوعی مثلا احمال وقت زمانش نباشه. خب پس از ایاکه هم عجله نکن، هم از این درنده امکانه ها که به امور میخوره، فیهان به امور میخوره، در امور وقتی که ممکن شدن و وقتشون فرارسید دیگه مراقب باش در اونجا، هی لیت لعله نیاری، هی اهمال نکنی، هی سهلنگاری نکنی، هی کار رو پشت گوش نندازی. نه الزاما مثبت نداره، اما به معنای میگم این همون برم هست، یعنی شما بار تأمل بی دلیلم کردن بار منفی داره. اول لجاجت فیها ازا تنکرت، لغت تنکره به معنای متغیر شدن حاله، به این که حال آدم به گونه‌ای متغیر بشه که شناخته نشه، یعنی انقدر یک چیزی عوض بشه که نکره بشه، ناشناخته بشه. یعنی یه مثلا فرض بفرمایید که منزلیست، خب اینقدر خراب میشه این هست که شما وارد میگه این اصلا اون نیست و اصلا نشناختم اینونه، یا مثلا قیافه فردی اینقدر پیر و شکسته و در به داغون میشه میگه اوه اصلا من شما آدم نشناختم، این اصلا این الان اون نیست، بر شما نکره میشه، این ناشناس میشه. اما لغت لجاجت که از مصدر لجست، لججه، که هم لاج هم لجوج هم ملجاج، اینا به معنای همین آدم لجبازه، اصلش به معنای اینه که یه کاری رو شما هی تکرار کنید برای اینکه این مخالف نظر طرف مقابلتونه. این مفهوم لجاجت. حالا توش اناد هم بعضی ها گفتن هست، یعنی از باب این که من با شما اناد دارم، دشمنی دارم، یه چیزی رو این تکرار میکنه. مثلا فرض بفرمایید که الان میام در خونه شما، شما خوشت نمیاد، دوباره میام، سه باره میام، یا یه کاری رو انجام میدم شما از این کار من خوشت نمیاد، دوباره انجام میدم. لجاجت یعنی تکرار و دوباره و چند بار انجام دادن یک عمل که مخالف نظر طرف مقابله، این توش هم هست. حالا گفتم بعضی گفتم قید اناد هم توش هست، یعنی از باب اناد و دشمنی با طرف مقابل. یه آیه شریفه در این باب هست، بسیار آیه چند من امروز که نگاه میکردم انگار اولین بار به گوش آدم خورده، ولو رحمناهم، اگر ما بهشون رحم بکنیم، و کشفنا عنهم ما بهم من ضر، و هرچی مشکل هم دارن برداریم، اگر ما بهشون رحم بکنیم، شما گرفتاری، همه ما بهم من ضر، هر معضلهی هم که دارن ما اینا را هم ازشون برداریم، للجو فی طغیانه هم یعمهون، ما اینام لجاجت من خواهر قبلی انجام میدن، یعنی اینا انگار اصلا در بد کردن لجوجن. مثل این که فرض کن شما یکی انداختی زندان، میگن آقا اینو رهاش بکن از زندان، میگه آقا بالا ما این اگه ولش بکنیم و مشکلات دوباره میگه سرز اولشان برقی دوباره هم کار انجام میدن، اما این کارا رو انجام میده نه از باب این که متشینه، نه از باب این که خوشش میاد، از باب این که میخواد لج کنه این کارو میکنه. تو لج تکرار عمل از باب خوش آمدن نیست، تکرار به عمل از باب این که تو رو به چه زونه. در مفهوم لجاجت این نیست که من یه کاری انجام میدم که خودم خوشم میاد، نه یه کاری انجام میدم که تو اذیت بشی، این لجاجته. خب به این بیان این قید ازا تنکرت رو باید بازش بکنیم، چرا لجاجت بده در هر صورت دیگه، حالا چرا ازا تنکرت؟ اولا تنکرت یعنی چی؟ ازا تنکرت الامور، یعنی وقتی این امور ناشناخته میشن، مبهم میشن. وقتی امور گنگن و مبهمن و معلوم نیست خوبش کدومه بعدش کدومه، این وقتا لجاجت نکن. خب اگه لجاجت بده چرا این وقتا؟ چرا همیشه نباشه؟ یعنی این که وقتی که امور ناشناخته میشه در اثر تبدلاتی که براش پیدا شده، در اثر تغییراتی که درش واقع شده، میگه اون موقع مراقب باشید که لجاجت نکنید، بپرهیزید از لجاجت اون وقت. این چرا؟ این از اون شروطیست که حالا خواهیم گفت مفهوم نداره در بحث مفهوم شرط. اینجور نیست که اگه ازالن تنکر اگه متنکر نبود اینجا شما نداره لجاجت کنید. این داره یک فرد اخفا رو بیان میکنه. در معنای لجاجت به این توجه بکنید که انسان چرا اصلا لجاجت بده؟ چرا لجاجت بده؟ یعنی شما فرض کن اصلا مقابل یک دشمنی هستید، ارزش گذاری اخلاقی نکنید، مقابل دشمنتی قرار بزنید و کشید، بازم لجاجت نکن. لجاجت اینجا غلطه. چرا؟ برای توضیح داستانی مطلبی رو اشاره کنم. ببینید ما فاعلیتمون تابعی است از علت غایی. در جای خودش گفتن که علت غایی علت فاعلیت فاعل. یعنی چی؟ یعنی اینی که شما پامیشی از اینجا میری به کاشون، فاعلیت تو رفتن، این که حرکت کردی. چرا؟ چون یه هدفی داری. اگه اون هدف نبود که حضرت عالی حرکت رو نمی کرد. قرض توست که فاعلیت تو رو تحریک میکنه. من اگر نبود که گرسنه میخوام شام بخورم که پا نمیشدم برم غذا درست بکنم. اگه پا میشم میرم غذا درست میکنم، فاعلیت من به خاطر اون علت غاییست که دارم. بازم گفتی فرق علت غایی و غایت هم همون فرق نتیجه و هدفه. شما هدف قبل از عمل، نتیجه بعد از وصوله. یعنی من میخوام به اون هدف برسم، فاعلیتم رو تحریک میکنم، پس به اون هدف میرسم. وقتی هدف رسیدم دیگه میشه نتیجه. نتیجه و هدف فرقشون همون فرق علت غایی و غایت. غایت بعد الوصول، علت غایی قبل الوصوله. خب اگر فاعل فاعل درستی باشه، فاعل کاملی باشه، علت غاییش همون غایتشه. یعنی من میخوام برم به تهران، از اینجا حرکت میکنم به تهرانم میرسم. ولی اگه فاعلیت من ناقص بشه، میخوام برم به کاشان، از اینجا حرکت میکنم به سمت کاشون میرسم به تهران، اینجا دیگه میرسم، بس این فاعلیتم ایراد داره. برای اینکه ببینید فاعلیت درسته یا نه، باید ببینید آیا غایت همون علت غاییه یا نه متفاوت. حالا مسئله‌ای که وجود داره اینجاست. ببینید وقتی من با شما دعوام میشه، یه وقت منافع خودمو میبینم، پس غایت هم منافع خودمه، مطابق منافع خودم عمل میکنم. اما وقتی قرض من، غایت من، هدف من اینه که حال تو رو بگیرم، اینجا دیگه اصلا ممکنه منافع خودم رو نبینم. اینجا میشه مثل اون مثال معروف اقتلونی و زیدن. طرف دعوا شده بود، داشت کشتی میگرفت با زید، این میزد اون میزد، داد میزد به رفقاش، میگفت بکشید زیدو، تیرمش بزنید. گفتن آقا بزنیم به تو هم میخوره، به هم جلاویز شدید. گفت اقتلونی و زیدن، منو بکش زیدن بکش. یعنی اینجا براش حیات خودش مهم نیست، مرگ زید مهم میشه. وقتی لجاجت مطرح میشه شما براتون علت قایی هدف دیگه خودتون نیستید، هر کاری او عصبانی میشه انجام بدید. این در مسائل سیاسی به خصوص وقتای کلان بسیار مهمه، تو مسائل شخصی هم هست اما تو مسائل سیاسی و حکومتی خیلی مهمه. در وقت ببینید جریانات سیاسی اصلا مهم برای نیست خوب و بد چیه، میگه فعلا هر چی تو میچزی همون کارو باید کرد، ولی اون شده این که من خودم هم بدبخت بکنم، ولی اما که تو عصبانی بشی، تو ناراحت بشی، تو به تعبیری آسیب ببینی خوبه. آخه این نفعش به تو میرسه؟ نه، مهم بر من نیست نفع من برسه، مهم اینه تو اذیت بشی. بغض به گونه ای انسان رو میگیره، حقد و حسد و کینه و عصبانیت، که ممکنه این عوامل هم عوامل خوب درستی باشن، یعنی من به حقم دست شما عصبانیم، ولی باید مراقب باشن این به این معنی نیست که خودم رو بزنم که تو رو اذیت کنم. یعنی برای این که من از دست تو عصبانیم نباید که تو رو بزنم که خودم هم بزنم، این که درست نیست. من از دست تو عصبانیم برای این که منیت خودم رو بیشتر از تو دوست دارم، یه من نباید آسیب ببینم. این که ولی حماقته که من از دست تو عصبانیم یه کار میکنم تو عبده این بری اما قبلش خود عبده این برم. این دقیقه نقطه ایست که تو لجاجت پررنگ، یعنی آدم لجوج بیش از آن که به منافع خودش فکر کنه به ایزاء دیگران فکر میکنه. به این میگم تو خیلی از مسائلمون هستان، تو مسائل شخصیمون هست تا مسائل اجتماعی. شما میگه خیلی خوب این وسط حتی اقل به خودت فکر کن، میگه نه الان فعلا او رو باید هر چی بشه که او بخوره بخوره، حالا هر چی میخواد بشه بشه، اصلا اسلام هم بین بره، دین هم بین بره، انقلاب هم بین بره، همه اون با اون باید بخوره. تو مسائل حکومتی هم هست که حاکم به این جهت لجاجت چیز بدیه، چون لجاجت تو ذات و ماهیتش خوابیده که بیش از این که تو به منافع خودت فکر کنی به طرف مقابل فکر میکنی. گفتم تو ذات مفهومی خوابیده دیگه، لجاجت تکرار عمل در مقابل و مخالفت با میل طرف مقابل یا عناد با طرف مقابل، به این جهت کار بدی. اصلا هم کاری نداریم ارزش گذاری که اون کار خوبه یا بده، ارزش گذاری اخلاقی نمیخوایم بکنیم، ارزش گذاری عقلانی براش بکنیم. این بدون این کار به منافع خودت نیست، تو اگه میخوای کاری بکنی کاری بکن به خیر خودت باشه، چطور به دیگر و دیگران داری. اگر هم اصلا پابند به اخلاق هم نیستی اب نداره، اون جایی که به نفت خودت از رو طرف مقابل هم رد شو، ولی اصل برات خودت باشی، اصل برات منافع خودت باشه، نه اینکه اصل برات ایزای غیر باشه. در لجاجت اصالت با ایزای غیر میشه، این اون وقت این نقطه سالا با سرزنی میزنه. بعضی وقتا ممکنه به او هم ضرر بزنی، عرض خود میداری و زحمت ما میداری، اما بیش از اونی که خون به دل طرف مقابل بکنی خودت اذیت میشه. اما بعد که آرام میشی اونه اون چیزی که خواستی اصلا گیرت که نمیده چی بسر مایل بسر شد. خود عصبانیت که آدم نمیتونه تو عصبانیت درست تصمیم بگیره اینه، برای اینکه تو عصبانیت دیگه برات منافع خودت مهم نیست، ایزای طرف مقابل مهمه. آدم وقتی از دست کسی عصبانی میشه میخواد فعلا اون نابود شه، تهش چیزی به تو میرسه؟ معلوم نیست. بیش از اونی که به این فکر کنید که به دیگران چی میرسه شما باید به این فکر کنید خودتون چیه. عقل حکم میکنه، حالا گفتم حتی از اخلاق و انصاف و همه بیاد بیرون، عقل حکم میکنه من کاری بکنم منافع خودم رو تامین کنم، اما آدم اجازه این درجه نداره، کاری میکنه که اصلا مهم نیست به من منافع من چه، فعلا تو بخوری زمین بیشتر جیگر من حال میاد، ولو این که من با تو با هم بریم تریچا. که همون مثال مفهول معه اقتلونی و زیدنه. خب حالا اینجا نکته مهم اینه، چرا اذا تنکرت به خاطر اینکه حاکم اینجور وقتا میتونه لجاجت خودش رو پنهان کنه. اگر اون روشن و بدیهی باشه، هم من میفهمم به ضرر منه، هم مابقی مردم میفهمن، هم مشاوری میفهم، میگن آقای به ضررته، به ضررته، این معلوم نکن این کارو. اون جاهایی آدم لجاجتش میتونه گم بشه و مخفی میشه و به عبارتی میتونه پشت یک چیزهای او رو مخفی کنه که تنکرت الامور، امور نامعلومه. یعنی درد خفی رو امام داره بهش توجه میده. ببینید اگر مثلا فرض کنید الان روشنه که ما اگر بیاییم روی این موضوع، روی این موضوع امون واسدیم، اقرار بکنیم، همه میفهمن این به ضرر ماست. خب بعد شب که خوابیدم، صبح از خواب بلند شدم، خودم حداقل میفهمم به ضررمه. خودمم نفهمم یا خودمم حواسم نباشه، بالاخره اطرافی ها و مشاور ها و همه میان دونه دونه میگن آقا نکنیم به ضرر خودت، چرا این کارو میکنیم؟ اما اگر امر از اموری باشه که من بتونم پشت سنگر بگیرم، هر همیشه یه کاری که داری تکرار میکنی همون لجاجت ها ولی تحت عنوان دیگه ای میدی، میگی نه این پایمردیه، این استقامته، این ایستادن رو حرفه، این مثلا فرض بارای ارزشیش میدی. این نکته رو حضرت میگه مراقب باشید، اونجایی که امور تنکرت پیدا میکنه اون نقاط نقاطی است که لجاجت خودشو گم میکنه، میره پرپشتا قرار میگیره. ولی اگه توجه رو خود دارد بگید آقا این اصلا لجاجت یا لجاجتی؟ امام تعبیر دارم خیلی تعبیر قشنگ و حرف مرد دوتا این هم این جایی که فهمیدید به ظرفین خب برگردید، یعنی جایی که انسان میفهمه به نفعش نیست برمیگرده. حالا این نفع و شخصی معنا کنیم، نفع و دینی معنا کنیم، این من مهم نیست که من چجوری معرفت رو بیتونی. آقا میگه من مرادم جیبمه، ابراده اون بحث دیگه ای. یکی میگه من آخرت همه، یکی میگه من برای مراد حقانیت اسلام در دنیا است. هرچون منو تعریف میکنی مراقب باش در لجاجت شما به من توجه نداری، به زرقه توجه داری. هر جا احساس کردید منافعتون با دیگری گره خورده، خب برگ سویا منافع خود. اگر هم جایی احساس کردید طرف مقابل داره نفع میبره شما ضرر، بزن بشه معلومم نمیگم اونجا بزن دیگه رجاجت. پس این در حقیقت مسئلهی که در اینجا ازا تنکرد به خاطر اینکه این فرد فرد خفی و لجاجته و این از اون جاییست که روشنه برای اینکه ازا مفهوم نداره، اطلاق مقامی هم نداره، مبنای آوازی های عراقی هم هیچ به کار نمیاد که بعضی از رفقا به مبنای آوازی ها خیلی علاقه داره. خب بعدی فرماین اول وحن انها از توزهت وحن سستی، میگه از اون ور مراقب باش لجاجت نکنی، هی پافشاری لجبازانه. که یک کسی بود از فامیلای دور، فامیل دور آقای آمصطفاس، گفته اون یکتر از لجوز های لجوز بود، بهش میگفتن آقا دست با آتیش نزن، این برای این که بهش گفتن نزن دست رو سر با تو آتیش، یعنی برای این که بگه من باید مخالفت با تو بکنم انگشت رو زده سماوت دست این سوخته آمری، فقط و فقط در این که تو حالیت باشه تو رو باید من تکلیف معلوم بکنم. این یه طرفش. طرف دومش این که وقتی مسئله روشنه سستی نکن. اول وحن انها از توضحت، وقتی مطلب روشنه و واضحه اونجا دیگه منافع میتونه تشخیص بدی، سستی نکن در به دست آوردن منافع خودت، در به دست آوردن منافع حکومت. دو قطعه استوزه هم مشکل داره، دقت کنید.
استوزع لازم داریم متعدی یه مفعولی داریم متعدی دو مفعولی لازمش استوزع عن الامر یعنی تحقیق کرد درباره آن میگه استوزع زیدون عن هذا یعنی پیرامون این مطلب تحقیق کرد اگه متعدی تک مفعولی باشه استوزع الامر یعنی درباره آن توضیح خواست استوزه جمع استیزا از اینه استوزه زیدون امرن امرن نه معنی امر با الف و نه عین استوزه زیدون الامرن به این معنی یعنی زید پیرامون این امر توضیح خواست اگه دو مفعولی باشه میشه استوزه زیدون امره الامره یعنی زید از آقای امر پیرامون این موضوع توضیح هاست که استیزا که الان تو مجلس اونام مطرحه میتونه دو مفعولی باشه یعنی استیزا کرد مجلس وزیر را پیرامون این امر میشه دو مفعولیش استیزا کرد مجلس پیرامون این امر یعنی مجلس این مطلب را توضیح خواست دیگه از کیشو نیورده اونجا مثلا میشه ان امرن باید با ان جار بیاریم در مانهن و فی بعضی ها فکر کردن که این استوزه حتما باید متعدی باشه بعد گفتن یعنی چی استوزه هست فاعلش کیه امور یعنی امور توضیح میخواهند امور چه توضیح میخواهند سستی نکنید آنگاه که امور توضیح میخواهند یعنی چی؟ بخاطر همینم گفتن که نه این نمیتونه اینجور باشه بیاییم اینجوری بخونیم استوزحت یعنی ببریمش مجهولش کنیم استوزه یستوزه استفعله میشه استفعله میشه پس استوزحت یعنی مجهول بخونیم بگیم اون جایی که درباره امور توضیح خواسته شده است یعنی درباره امور کنه امور توضیح خواسته شده و روشن است اما به نظر من نه توجه نشده به این که استوزه هم معنی لازم هم داره معنی لازمش منطقه معنی عددی میشه اینجا یعنی اون وقتی که امور تحقیق کرده اند یعنی چی؟ یعنی امور واقعیت رو شناختند آمدیم گفتیم که ان مسائل خودشون مثل انسان هم آن وقتی که مسائل و مشکلات حقیقت را شناختند اگه بخواییم ادبی و عربیش رو اینجوری معنا کنیم میگه و بپرهیز از این که در امور سستی کنی آنگاه که امور حقیقت را شناختند معنیش اینه که حقایق شناخته شدند اما میتونید بگید آنگاه که امور حقایق را شناختند نه امور درباره حقایق تحقیق کردن اینجوری میشه نه دیگه میشه اون باشه استوزه حبیر نه دیگه لازم بخونید که همه لازم خوندن و اعراب کردن امور تحقیق کردند درباره الحقیقت استوزعت الامور عن الحقیقه امور در رابطه با حقیقت تحقیق کرد بعد فرایت فزح کل امر موضعه هر چیز رو جاش قرار بده و اوقع کل عمل موضعه و هر کاری و عملی رو هم در وقت خودش موقع خودش محل وقوع خودش واقع بکن به موقع و موضع یعنی محل وضع و محل وقوع به عبارت دیگه این کل این عبارتی که خوندیم از ایاک والعجله یعنی نه قبل از این که وقت عمل برسه شروع به کار بکن نه وقتی وقتش رسید سستی بکن رها بکن نه وقتی امور نامعلومه گرفتار لجاجت شو نه وقتی روشن همه چیز اونجا سستی بکن و کار انجام نده هر چیزی رو وقت خودش انجام بده زع کل امر موضعه
و اوقع کل عمل موقعه. این دوتا تعبیر عبیر خیلی بله کل عمل مال من نسخه هم داره، اگه شما امرین داره مال این نسخه دیگه است. بعد از اینجا وارد عبارت بعدی میشه که انشالله فرق بشه.